بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله الارزین. دیروز عرض کردیم که شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسبشان، در اول کتاب مکاسب که میخوا وارد بشه مکاسب محرمه بعد بی روایتی نقل کرده، فرموده به این که تیمونن روایتی نقل میکنه در وسائل و حدائق وجود داره، اون این که احسن ابن علی ابن شعبه حرانی در تحف العقول حدیث نقل کرده از امام صادق علیه السلام که معایش عباد را به چهار جا تقسیم کرده. معایش یعنی وسائل زندگی مردم، ابعاد زندگی مردم. اول ولایات، بعد تجارات است و بعد صناعات است و بعد اجارات است و در این چهارتا خلاصه کرده. اول رفته سراغ سیاست گذاری. ولایت به معنی سیاست، تدبیر و اداره امور مردم. در تدبیر و اداره امور مردم گفته که هر چهارتا که ما گفتیم هم جهت حلال داره هم جهت حرام داره، هم ولایت هم تجارت هم صناعت هم اجارات. در ولایت گفته اون چرا که حلال است و جایز این است که اون چه خداوند متعال معین کرده برای سیاست و ولایت، اهل بیت علیه السلام، پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، ولایت اینا خب جایزه، ولایت اینا ولاتی که اینا نصب کنن، کلیه اموری که مربوط به ولایت بشین حلالون محللون، مردم باید کمک کنن وارد بشن. اما چیزایی که ولایت که ولایت اون چه خدا فرموده و پیغمبر گفته و ائمه گفتن نباشه، میشه ولایت ولات جائر. در ولایت ولی جائر دروس الحق کله، کل حق مندرس میشه، کنار زده میشه، و احیاء الباطل کله، و کل باطل زنده میشه، و اظهار الظلم و الجور و الفساد، و قتل النبیین و هدم المساجد و تبدیل سنت الله و شرایع. اینا همشان این مفاسد در نتیجه ولایت والی جائر به وجود میاد. خب اینجا این چرا فرمود در اول کتاب مکاسب که ولایت در صورتی صحیح است و کمک به اون جایز است و که از طرف خدا باشه یا پیغمبر باشه یا امام باشه، از طرف اهل بیت باشه، اینطور باشه جایزه، و الا حرامه، میشه برای اتباقی جائر. خب در اینجا خب معلومه برای اینکه اون که طرف خدا باشه یا پیغمبره یا امام معصومه یا نایب مناب امام معصوم که یک فقیهی باشه که قدرت مدیریت و اجراع سیاست اسلامی داشته باشه. این خلاصش اینه، غیر از این کسی زیب نظرش نمیاد. بنابراین این دلالت داره بر این که بایستی اگر پیغمبر امام در میان مردم نشد باید یک شخصی جانشین اونا باشه که احکام خداوند را بتانه اجرا کنه و کمک به اون، حمایت از اونم خب جایز است و لازمه. و اگر چنین نشد ولایت والی فقیهی در بین نشد و یا قائل شدن به این که ولایت نداره، لازمه شده که والی جائر سرکار بیاد. والی جائر سرکار آمد، این مفاسدی که عرض کردیم بر اون مترتب میشه. بعد خود شیخ انصاری ما سوالی داریم از این فقها که عرض کردم اگر بین مثل جوابش خیلی خوبه. خب وقت شیخ انصاری خودش آمده کتاب بی، در کتاب بی بحث کرده و بی و اینا آمده رسیده به مسئله ولایت. در ولایت در البته مسئله بحث ابوجد و اینا که ولایت دارند اونجا بحثه، در بحث ولایت آمده ولایت فقیه منکر شده. تمام اون ادله که برای ولایت فقیه آوردن مثل العلماء و رسط الانبیاء مجار الامور بید العلماء، العلماء حسون الاسلام، خبر اون عمر ابن حنزله، امثال اینها را، تمام این روایت ها را، حتی توقیع شریف به حضرت ولی افضل اسلام داشته که اما الحوادث الواقع فرج و فیه الى روایت حدیثنا فا انام حجت علیکم و انا حجت علیم، تمام اینها را گفتیش کنم دولت بر ولایت فقی ندارن. همه اینها دارن میگن که فقی احکام خدا را بیان بکنه، اما ولایت داشته باشه، اقدام کنه، مدیریت بکنه، رهبری بکنه، نه. دو دفعه تکرار کرده اثبات و ولایت فقیه دونه و خرط القتاد، اثبات ولایت فقیه کمتر از اون خرط قتاد. خرط قتاد اینه که درختی هست که از اون درخت خارهای می روید، اون خارها نوکشان رو بالاست، کسی دست بذاره بالای شاخ دست بکشه تمام اون خارها به دست انسان میره. این خرط القطعات بین میگن مسئله است برای کار مشکل. خب فقط امام رضوان الله علیه در حاشیه مکاسب و در بیع خودشان قبول کردن که ولایت فقیه، حالا پیغمبر نیست، امام نیست، فقیه جانشین اونه، ولی خود شیخو تمام محشین مکاسب مثلا آخوند خراسانی، حاج آقا‌رضای همدانی، حتی کسان شعر نوشتن نسایت العظمای خوی، همه اینا گفتن حقم با شیخه. این روایت دلالتی برای ولایت فقیه نداره، همه اینا اینجوری گفتن. بله چی میگن آقا؟ قابل اجتماعه؟ این دو تا بحثه زید. یک بحث این است به این که آیا اگر امامی در میان مردم نبود کی والی؟ میگیم فقیه. حالا فقیه چند تا باشن اشتباه کنن نکنون، بحث آخر، ما در اینجا با شیخ حرف داریم. خلاصه این که ایشان اینجوری گفتن، وقت لازمه کلامش اینه به این که وقتی که امام اصل علیه السلام قایبه، بیش از 1000 سال طول کشیده، در طول این مدت باید کی سر کار بیاد؟ خب خدا که اینجا حکمی نداره، باید اون ولایت والی جائر باشه. اون مفاسه که دروس الحق کله، احیاء الباطل کله، زور و جلب و فساد و قتل النبیین و حد المساجد و همه اینا تبدیل سنت الله و شرایع، همه اینا محقق بشه. خب این آیا میتونیم بگیم که در اسلام این چنینه که صدها سال چه فرق است بین این مردم مسلمان و اون مردمی که زمان پیغمبر امام بودن؟ چه فرق است بین اسلام این زمان و اسلام اون زمان؟ که در اسلام اون زمان و مردم مسلمان اون زمان یک والی هست، پیغمبر است، امام است و حفظ میکنه تمام اینها رو، ولی وقتی که نباشه این جرار می وجود میاد. این سوال ما اینه، شما که در اول کتاب اینجور فرمودید، بعد آمدید در کتاب بی ولایت فقیه را منکر شدید و لازمش اینه که این همه مفاسد به وجود بیاد، شما یک نفر فقیه در یک زمان خاصی، خیلی فقیه والا مقام، مردم در اون زمان به شما مراجعه میکنن، تکلیف چیه مثلا؟ جواب این اول کتاب را با اون که اونجا ذکر کردی چه باید بگید؟ غیر از امام رضوان الله علیه که اول مطلب دارید بنویسید، همینطور که دیروز اون آقا نوشته بود خیلی خوب، همونطوری که امام فرمودن، همونطوری در کتاب بیان گفتن در ولایت فقیه، بر آقایان عزیزی که در این بحث ما شرکت دارن لازمه ولایت فقیه امام را که در نجف در 13 جلسه بیان کرده، در تاریخ نجف اولین باره که این بحث اونجا بحث شده و یک فقیه بحث کرده داشته باشید. حالا این مطلب که من میگم در اونجا نیست، فقط یک کلمه اونجا همین کرده کنم. ایشان فرمودن اگر در زمان غیبت حضرت مهدی علیه السلام که بیش از 1000 سال طول کشیده شاید بیشتر خیلی هم طول بکشه، آیا در این مدت میخوام بینیم که این امور در دست کی باشه؟ اگر فقیه نباشه لازم باشه دست به این که جائری به وجود بیاد، جائر و همین که خود داریم این مفاسد خب این باید رو جواب بدید، اول کتاب اونجوری گفتید ولی اینجا که برسید اینجوری بگید، ولی فقیه هم انکار میکنید، لازم شون است که تمام اون مفاسدی که ذکر کرد در اول کتاب برای ولی جائر، تمام اون مفاسد در طول این چند قرن به وجود بیاد. این سؤال ما بود از شیخ اعظم انصاری و کسانی که پیشان تایید کردن. حالا گفتم کسی که بحثی است که عزیزان بخوان چیزی بنویسن بیارن، بحث تحقیقی و فقهی دیگه، این یه بحث بود. تتمه بحث دیروزه اگر نوشته چیزی ولایت فقیه که به میراسه ولایت فقیه، در اونجا سید محمد کاظم یزدی هستن، حاشیه نداره. یکی از کسانی که حاشیه داره در چند جلد چاپ شده برای مکاسب از بکاس محرمه هست تا آخر، سید محمد کاظم یزدی صاحب عروبه است، اما در ولایت فقیه حاشیه نزده، به حرفای شیخ اصلا حاشیه نزده. بقیه هاشه دارن، مثل آخوند و خراسانی، حاضر رضای حمدانی، حتی مثلا کتاب های دیگه که داریم مثل مامقانی خود شیخ هاشه مستقل داره، اینا هم هاشه دارن. همه حرف شیخ تایید کردن که بله این روایات میگن که در زمان غیبت فقها ها فقط مسئله میتونن بگن، اما اینکه دخالت کنند و امور سیاسی و تشکیل حکومت و اینا رو گفتن نه، گفت دلیلی برای ولایت فقیه نداریم، همه شان غیر از امام. ما این سؤال از این که شیخ انصار اول کتاب اونجور گفته، شما اونجا حاشیه هم که ندارید، حرف شیخ تصدیق کردید، بعد رسید شیخ در اینجا بولکر شده، شما چه جواب بدید؟ این باز کردن یک میدانیست، خالی گذاشتن یک میدانیست برای ولی جائر که این همه مفاسد و تبعات داره که عرض کردیم. بحث دیگه ما این بود به این که خب در امور سیاسی و سیاست اسلامی ما داریم بحث بکنیم، در اینجا یکی از موضوعات بسیار مهم برای عزت اسلام جهاده. تمام ادیان الهی استفاده از قرآن جهاد را دارند، چون بدون جهاد و شهادت همیشه دشمن غلبه میکنه بر مسلمان ها، بر ادیان. این است که لشکر پیغمبران همین مردمی هستند که به جهاد برمیخیزن. ما بعدا هم میخوایم روایات فراوان داریم که جهاد عزت اسلام، قدرت اسلام، همه و همه در جهاد. برابر این جهاد خیلی مسئله مهمیه، خیلی مهمه. جهاد یعنی جنگ نیست، جهاد یعنی اقدامات و فعالیت ها برای اعلای کلمه اسلام. هر کاری که انجام بگیره به قصد اعلای کلمه اسلام، این معنی جهاده. صاحب جواهرم در اول جلد 21 از اون چاپ 43 جلدی جهاد را به همین معنا که عرض کردین معنا کرده. خب بس این مطلب خیلی مهمه، بحث جهاد خیلی مطلب مهمه، اما فقهای ما، حالا بحث ما در اینه، فقهای ما مثل علامه در قواعد، محقق در شرایع، طبعاً اون صاحب جواهر که جواهر شرح شرایع است، شرح قواعد مثل مفتاح الکلام و اینا، اینا همه شان آمدن جهاد را سه قسمت کردن. اول دعوت کفار به اسلام که مسلمان ها وظیفه دارن کفار را دعوت به اسلام کنن، اگر قبول نکردن و اونو قتال بکنن. دوم دفاع که اگر حوزه اسلامی مورد هجوم کفار قرار گرفت بله عقلا و نقلا دفاع لازمه. سومی جهاد بغاته، یعنی اگر یک نفر مشروعیت داره حکومتش و حکومت را به دست گرفت، حالا یا پیغمبر یا امام یا فقیه، کسانی که در مقابل اون حکومت قیام بکنن اینا بغاتن، باید به اونا جنگی. این سه تا رو گفتن. ولی استفاده از قرآن، از آیات قرآن، اقسام و انواع جهاد خیلی بیش از این. ما خواهیم این بحث عرض کنیم به این که در قرآن کریم جهاد را خیلی بیش از این ذکر کرده. اونا را الان فهرستش عرض کنم. خب در اینجا اولین مطلب مثلا جهاد برای نجات مستضعفان، این در کلمات فقها نیست ولی قرآن میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چه شده شما را که قتال نمی کنید در راه خدا؟ المستضعفین عهد به جای الله، یعنی فی سبیل مستضعفین، یعنی فی سبیل نجات مستضعفین. رجال و نساء و ولدان الذین یقولون ربنا، خب اونا که بگن پروردگار کسی برسان ما رو نجات بده. بنابراین این آیه دلالت داره که مسلمان را موظفن اونقدر قدرت داشته و قدرت به دست بیارن که جهاد کنن، چون برای که مستضعف کسانی است که سلطه‌گران بر اونا مسلط شدن. مستضعف یعنی کسی که استضعاف، دچار استضعاف فرهنگی، سلطه‌گران به فرهنگ اونها را در قبضه گرفتن به تغییر میدن. یعنی یکی از کارهای سلطه‌گران همینه، وارد بشن به یک جا فرهنگ خودشون را بر مردم تحمیل میکنن، فرهنگ اونها را عقب میزنن. این میشه سلطه فرهنگی. گاهی به اقتصادشون میشه سلطه اقتصادی، گاهی به سیاستشون میشه سلطه سیاسی. بس سلطه‌گران یک عده را به عنوان مستضعف تضعیف کردن، فرهنگ و سیاست و اقتصاد اونا را به دست گرفتن، اینا میشن مستضعف. خداوند امر میکنه در قرآن مجید که شما ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. چرا شما قیام نمیکنید؟ اونقدر باید تحصیل قدرت بکنید بتوانید قیام کنید، مستضعفان را از زیر سیطره مستکبران نجات بدید. این یک. دوم جهاد برای رفع فتنه و فساد. هر فتنه و فسادی به وجود دارد، فتنه یک معنای خیلی عام می داره، تشکیلاتی جریان به وجود بیارن که ظاهرش ظاهر فریبنده داره، ظاهرش به نظر میاد که خوب باشه، اما در باطن مقصودشان فساد است و به هم زدن قوانین و وضع جامعه، از بین بردن آسایش و آرامش و میشه فتنه. قرآن دو جا داره اینه، یک جا میگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. شما قتال کنید، فتنه را از میان بردارید، حاکمیت دین باید در وجود بیاد. این آیه 193 از سوره بقره است. دوم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این یک کله داره اون نداشت. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این آیه 39 از سوره انفال، سوره 8 قرآن مجیده. خب این هم مربوط به فتنه. ما حالا داریم فهرست داره میگیم. این دو. سوم جهاد برای اجرای عدالت و از میان برداشتن ظلم، اونم آیه اینه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این خلاصه میکنه آمدن پیغمبران، بعثت پیغمبران هدف چه بوده؟ هدف اینه که در میان مردم قسط و عدل برقرار باشه. لقد ارسلنا رسولا بالبینات یعنی معجزات، هر پیغمبر یک معجزه باید داشته باشه. و انزلنا به کتاب، ما با اون پیغمبر کتاب آوردیم، کتاب تورات و انجیل و فلان و قرآن، ما در این کتاب خلاص شرایع الهی نهی و میزان، میزان یعنی ارزش هایی که حق و باطل نشان میده، اونا رو پیغمبر برای مردم بیان میکنه، میزان برای بیان ارزش ها. اینا همه اینا چه بوده؟ لیقوم الناس بالقسط. حالا پشت سرش به جهاد چه مربوطه؟ و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. خب اگر خود به خود یعنی به طور خود جوش مردم اقدام کردن و بساط عدل و قسط برقرار شد، شد، اگر نشد حدید سرگاه، حدید یعنی آلات و ابزار جنگی، پس مجاهدین باید باشن. اگر در میان مردم عدل برقرار نبود، در میان مردم ظلم به وجود آمد، باید مجاهدینی باشن با آلات و ابزار جنگی ظلم را، ظالمین را از میان بردارن تا یقوم الناس بالقسط محقق بشه و عدالت برقرار بشه. این آیه، آیه 25 از سوره حدید، سوره 57 به قرآنه. بنده خواه حساب کردم امام در چند جا به این آیه تمسک کرده برای قتال و جدال و اینا. جلد 15 صحیفه نور، جلد 13 صحیفه نور، جلد اول صحیفه نور، جلد 4 صحیفه نور، خلاصه شما در این صحیفه نور که عرض کنم 22 جلده، جلد آخری جلد 22 در آخرش، اون چون کتاب همش فهرسته، 22 فهرسته، فهرست آیاتی که امام استدلال کرده برای جهاد اونجاست. یکی از آیات که این چند دفعه بینه، بنابراین سوم نوع جهاد، جهاد برای اقامه عدل و از بردن ظلم و ظالم و اینهاست. این برای شما هم خیلی مهمه، جنبانه که علمایی که بایستی قیام کنن از امیرالمومنین فرمودن ولو لما كتب الله علما الله یقر علی کذت ظالم مثل را سقب مظلومه، اگر این طور نبود که خدا مقدر کرده که علما باید قرار نگنن و قیام کنن در برابر ظالمین، ظلم ظالمین در برابر محرومیت مظلومین بیکار نباشن، این هم یک نوعه. خب مثل اینکه همین ایام مصادف با درگذشت استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبایی صاحب المیزان علی الله تعالی مقامه، اینجا چون بحث یاد دارن، یکی از بحث‌های مهم اینه آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان بعدم بگیم، ایشان قائل است به این که مسلمان ها موظفن به این که با کل کفار بجنگن تا اون لوس شرک و فتنه رو از میان بردارن و همه رو مسلمان بکنن، اونم نه با شمشیر، لاک رو حفتین با عدل و منطق، اگر عقل و منطق نشد و نه لجاجت و عناد به خرج دادن، چون اگر آرام بشینن که خب بالاخره معلوم کفار و دشمنان. حالا یک آیه قرآن من اینجا نوشتن که بعدا توضیح میدیم، این آیه خیلی عجیبه. ببینید در این آیه میگه که خداوند پیغمبر میگه فقاتل فی سبیل الله، اولین مجاهد خود پیغمبر باید باشه، لا تکلف الا نفسک، اولین کسی که تکلیف داری خودت هستی، و هر رز المؤمنین و مؤمنین را هم ترغیب کن به جهاد، اصل الله ان یکف بأس الذین کفروا، تا خداوند اون آسیب هایی که از طرف دشمن به طرف اسلام میاد جلوش بگیره، جلوگیری از آسیب هایی که طرف دشمن میاد. دشمن با شکل های مختلف، الان این دشمن آمده داعش درست کرده، بوکو حرام درست کرده، خود تکفیری ها، اینا همشان اینا با اسلام ناب اینا مخالفت دارن، اینا آسیب اسلام هست. ما نباید، یعنی قرآن میگه ها، نباید شما بنشینید وقتی که کافر آمد پشت دروازه شهر شما برید جلو، نه، باید کارش ان یکف، جلوگیری کنید از آسیب. جلوگیری از آسیب کار ریشه‌ای بکنید، باید شما اونقدر قدرت داشته باشید، اونقدر کار ریشه‌ای کنید که دیگه چنین چیزا به وجود نیاد. این خیلی آیه مهمی است. این آیه، آیه 64 سوره نساء، ان یکف بأس الذین کفروا، در نامه ششم نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام فرمود والله لا اکون کذب و تنام علی طول لدم حتی یصل علیها طالبها و یقتلها راصدا. چون بعضی امیرالمومنین گفتن که طلحه و زبیر رفتن به بصره، به عراق و بصره، تو در مدینه هستی، اینجا خلیفه هستی، حاکم هستی، مردمم که بیعت کردن اینجا بشین، شکار دلون رفتن اونجا قوقا میکنه، فتنه برپا کردن. حضرت نه والله، قسم به خدا من مثل کفتار نیستم که در لانه خودم کفتار در لانهش قرار بگیره تا میاد اون سید بکنن. خب والله لا اکون کذب و تنام علی طول لدمه، همینطور میخوابه، حتی از علیه طالبها و یختلها راسدا، لیکن ازرو بالمقبل المدبرعن و المطیع العاصی، من پامشم برم. حالا اسلام میگه باید شما ننشینه سر جاتان تا کفار که آمد، شما باید جلوتر همه فکرها رو بکنید، ان یکف، تا اینکه آسیبی از طرف اون دشمن به هیچ نحوی از آنها به شما نرسه. خلاصه بحث ما با توفیق پروردگار متعال الان در موضوع انواع جهاده که عرض بکنیم.